بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته اولی که خواستم که به عنوان شکرانه و سپاس از خداوند داشته باشیم این است که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا به ما یه پیامبری عطا کرده با تمام مختصات و خصوصیات اعتقادی، اخلاقی خصوصی و اخلاق عمومی پیامبر، و این خیلی جای شکر داره. یه اشاره کوچکی عرض می کنم که اونایی که مسلمان هستن، حالا شیعن، سنیان، فرق مختلف سنی هستن، هرچی هستن، مسلمانن و اعتقاد به این پیغمبر دارن، در علوم و دانش‌های مختلف از زمان بعثت پیامبر تا کنون در علوم مختلف کتاب نوشتن، مطلب آوردن، تز داشتن، نظر دادن، اصلاحاتی رو انجام دادن. همه اینا رو منتسب کردن به کی؟ به وجود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی شما از حدیث شناسان بزرگ، این فقط یه تذکار نسبت به شما جوانان، شما از حدیث شناسان بزرگ بگیرید تا شیمیستایی که در طول تاریخ بودن، کیمیاگرها، کیمیا همون شیمیه، شیمیستایی که در طول تاریخ بودن، اطبایی که در این مدت بودن، ریاضیدانانی که بودن، منجمینی که بودن، همه اینا همه دانشاشون رو به کی نسبت میدن؟ به پیغمبر. خیلی حرفه ها. اون وقت پیغمبری که تمام سعی یهودیان این بوده که بگن این پیغمبر درس خونده است، از یهودی ها یاد گرفته، از نصارا آموخته، از راهب نصرانی چیز آموخته، عرض کنم که انواع و اقسام نسبت ها به اسلام، به قرآن، تناقض ها چقدر در طول تاریخ کتاب نوشته شده بر رد قرآن. این پیغمبر هزاران دانشمند، هزاران فیلسوف، متکلم، محدث، مفسر، ادیب، شاعر، مورخ، طبیب، منجم، ریاضیدان، عارف، همه اینا دانششون رو به پیغمبر نسبت دادن. بزرگی رو شما ببینید. اما سابقه عیسی مسیح سلام الله علیه از پیغمبر 600 سال 6 قرن جلوتره، سابقه موسای کلیم از پیغمبر ما 15 قرن جلوتره. شما نگاه کنین چند تا کتاب علمی نوشته شده که بگن اینا رو ما از تورات موسا نوشتیم. یهودیا در حالتی که خیلی سخت و سفتن، اینی که دارم میگم نه استدلال نه بحث علمی است، فقط یک پنجره رو برای شما باز میکنم، پنجره باز میکنم، میگم خودت نگاه کن. اروپا پیشرفت کرده، یک نفر از کسانی که بعد از رنسانس قرن 16 هم به بعد که علوم تجربی و فیزیک و علوم زمینی پیشرفت کرده، یک نفر از دانشمندان نگفته که من این اکتشافات و اختراعات رو از انجیل به دست آوردم. اما صدها کتاب از قرنها پیش نوشته شده، دانشمندان نوشتن، گفتن ما این کشف رو از این جمله پیغمبر، این کشف رو از این جمله امام صادق، این علم رو از این فرمایش قرآن و همچنین. اینو فقط میخوام بهتون تذکر بدم که چی؟ سرفراز و برفراز و با افتخار، نه در دنیای امروز، که اکثریت مردم دنیا به حیوانیت سقوط کردن، در تمام اعصار و قرون با افتخار قرآن به دست و سنت در دست افتخار کنیم که ما دارای آیینی هستیم، دینی هستیم که فونداسیونش استدلال، ساختمونش عشقه. خوب تعبیر بنده رو دقت بفرمایید. فونداسیونش عقل و تعقل و استدلال، ساختمان و برج آسمان خراش او که تا عالم اله ارتفاع پیدا کرده، عاطفه، عشق، جذبه، انسانیت، رأفت، رحمت و امثال اینا. هر زمینه مقدمه اول من این است که پیامبر ما پیامبریست که در طول این 15 قرن تمام دانشمندان اسلامی در هر رشته سرآمد شده اند گفتن حرفامون از پیغمبر داریم، و این خیلی حرفه. شما افتخار کنید به اسلامتون، افتخار کنید به قرآنتون، افتخار کنید به تشیعتون، به افتخار کنید به اهل بیتتون و افتخار کنید به امام زمانتون، کم نیست. مردم دنیا الان مصر افتخارش اینه که سابقه تاریخی 6000 ساله داره. خب سابقه تاریخ 6000 ساله چی داری؟ 3 اهرام مصر دارم، تاریخ دارم، تمدن دارم. ایران قدیم افتخار میکنه که 2500 سال سابقه داره. چی دارم؟ فرهنگ دارم، تمدن دارم، لغت دارم، ادبیات دارم، شعر دارم. ما افتخار کنیم نه به سابقه، به همین لحظمون، به همین لحظه افتخار میکنیم. ما قل هو الله احد داریم، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو این 3-4 جمله سلس قرآن توش مندکه، توش پرس شده. این افتخاره. از مسلمان بودنت احساس خجالت نکن، افتخار کن، سرت رو به آسمان بسای. از اینکه بت پرست نیستی، خدا پرستی، کتاب دینیت قرآنه، پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. و بعدن تو خودمون که اومدیم افتخار کن، امامت امیرالمؤمنینه. و افتخار کن که سرپرستت زنده است، اگرچه ما نمیبینیم. و حرفای دیگه که اگر برم تو اون مطالب از مطلب باز میمونم. این نکته اول. نکته دوم، بالاترین افتخار ما این است که پیامبر به تصدیق دوست و دشمن در بالاترین قله ادب نشسته، در بالاترین قله ادب ایستاده، در اوج مهر قرار گرفته. مهر افتخار کنیم. مسیحیان میگن ما طرفدار مهریم، پس جنگ‌های صلیبی چی بود را انداختیم؟ مهر مال ماست. یهودی‌ها که هیچی، نه ادعای مهر دارن نه عمل مهر دارن، همیشه با خشونت برخورد میکنن. شعار نمیدم، ما میخوام حدیث بخونم، اینا رو میگم که معنای حدیث روشن بشه. افتخار ما این است که خون جاری در عروق اسکلت دین که همیشه ما باش سر و کار داریم، از موقعی که میخوام بریم به نمیدونم کرات دیگه تا موقعی که در دستشویی میشینیم یه جمله رو تکرار میکنیم: بسم الله الرحمن الرحیم. این افتخار ماست. الله رحمان رحیم. وسعت رحمان به وسعت ماسوالله، کوچیک ماسوالله، به وسعت خود خدا و به بزرگی خود خدا. یعنی بزرگی خدا هر چقدر هست، شنل الرحمن با خدا هست، با پیغمبر هست. شنل الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم. این افتخار ماست، خیلی افتخاره. شما وقتی تو این نمایشگاه ها توی کشورهای اروپایی، شرقی، غربی، آسیایی، نمیدونم هر جا میری، کنار دستیات رو نگاه کن، ببین چی میخوره، ببین چی میاندیشه، ببین چه جوری زندگی میکنه. سرتاسر زندگی تو به عنوان مسلمان پاکی، پاکیزگی، صفا، زلالی، همش اینه. و تمام احکام، احکام فطری و ویژگی ها، ویژگی های انسانی، و تمام قطرات این خونی که در این عروق این انسان کبیر یعنی جهان جاریست، مهر. و پیغمبر ما اسمش اینه، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. للعالمین رو اجازه میدین یه ذره بشکافم؟ للعالمین، عالمین یعنی تمام جهانیان، یعنی از کرم خاکی توی خاک و از نوترون تا بزرگترین کهکشان ها، تا دورترین کرات. که اون شب عرض کردم که نسبت تمامی عالم فیزیک با تمام بزرگیش با عالم متافیزیک مثل یه زورقی میمونه در اقیانوس آرام. تمام این جهان عالمینن. وقتی این پیغمبر چتر رحمتش در تمام این عالمین ساری و جاری است. افتخار کن تو مدرسه، تو دبیرستان، تو دانشگاه، تو محیط کار، تو خارج، تو هر جا که هستی ولو تنها هستی، افتخار کن که کتاب من قرآنه. افتخار کن که تمامی قوانینش و اعتقاداتش فطری است. ببال به خودت، سرت رو به عرش بزن که پیامبرت محمد است صلی الله علیه و آله. همین دیروز پیروز که داشتم برای شما همین مطالب امشب رو مطالعه میکردم، نگاه میکردم، گفتم که کاشی ما رمضان داشتم راجع به پیغمبر صحبت میکردم. یعنی اینقدر همجوری که مطالعه میکردم مطالب زیر چشمم موج میزنه و اینقدر خزائن فرهنگ شیعی به زبان اهل بیت راجع به پیغمبر غنیست که هر ذره ای مثل من یه پیمانه کوچیکی دستش بگیره برای هزاران ساعت کافیشه که بتونه توشه برداره، پیمانه پر کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نون والقلم و ما یسترون. قسم به نون، قسم به قلم، قسم به نوشته ها. ما انت به نعمت ربک به مجنون. تو مجنون نیستی، نعمت خدادادی داری. و ان لک لاجرا غیر ممنون. تو در اوج بلندی انسانیت و تلاش و کوشش و نبوت و رسالت نشستی، اجر غیر ممنون داری، اجر قطع نشدنی و بی پایان داری. و انک لعلی خلق عظیم. شعار ما امشب و فردا اینه، و انک لعلی خلق عظیم. ای پیامبر ما، تو دارای خلق و خوی بزرگ هستی. این عظیم در اینجا خدا گفته، نقل کلام نیست. مفسرین میدونین چی گفتن؟ گفتن خداوند متعال اونجایی که خودش واژه عظیم را در قرآن به کار برده، همه جا برای خودش به کار برده. عظیم رو فقط برای خودش به کار برده. فقط یک جا خدا عظیم را برای غیر خودش به کار برده، اونم راجع به پیغمبرش، اونم راجع به اخلاق پیغمبرش. خیلی عجیبه. عظیم خدا ها. یه وقت نقل قول میکنه، اون عزیز مصر گفتش که ان کیدکن نه عظیم، کید و مکر شما زنان بزرگه. نقل قوله. یه وقت اینه، یه وقت خدا میگه انک لعلی خلق عظیم، تو سوار هستی بر خلق و خوی بزرگ. یعنی خدا بعد از خود واژه عظیم رو برای پیغمبر به کار میبره. ببین چه خبره. اون وقت ببینیم اینجا امام صادق علیه السلام به نقل کتاب کافی، این تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی است در 4 قرن و نیم تقریبا پیش، ان الله عز و جل ادب نبیهو. من میخوام از ادب پیغمبر، از خلق و خوی پیغمبر، از بزرگی پیغمبر در رفتار تا اونجایی که میتونم چند تا حدیث بخونم برای شما توضیح بدم. پیغمبر برترین است در رحمت، برترین است در عظمت، برترین است در ادب. و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در رسول خدا تقلید و تبعیت و الگو برداری زیبایی، او برای شما اسوه است و شما باید از او تقلید کنید و از او یاد بگیرید. امام صادق می‌فرماید خداوند متعال خود پیامبرش را ادب نموده و تأدیب کرده و تربیت کرده، فاحسن ادبه، ادبش رو کامل کرده، نیکو کرده. معلم ادب پیغمبر خود خداست. فلما اکمل له الادب، موقعی که ادبش کامل شده، نشان تافل بهش داده در درگاه اله در میان این همه پیامبران، قال انک لعلی خلق عظیم. این دیپلم اخلاقی که خدا پیغمبر داده این دیپلمشه، انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر تو دارای خلقها و خویهای بزرگ هستی. یه روایتی داره، این روایت رو دلم میخواد بخونم، بعد وقت 2-3 نمونه از ادب پیغمبر عرض میکنم. یه روایتی دیگه داره، ادب نبیه علی محبته. این که میگه انک لعلی خلق عظیم، یعنی تو دارای خلق و خوی هستی، ادبت اینه، خدا رو دوست داری، دلت غیر از خدا کسی دیگر رو نداره، جانت پر از محبت خداست، تو بر محبت خدا تربیت شده ای. در یه روایت دیگری هست که امام علیه السلام می فرماید که این که خدا پیغمبر را ادب کرده، 2-3 چیز بهش گفته، انجام داده، بعد گفته انک لعلی خلق عظیم، که اون 2-3 چیز هم در ضمن آیات قرآن آمده که این روایت داره، جالبه. ان الله ادب نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فاحسن تأدیبه، خداوند پیامبرش را تأدیب کرده به بهترین و نیکوترین ادب. فقال، اینجوری ادب کرده، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. 3 آیتمه 3 نکته است. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. تو عفو بگیر، در استخدام خودت در بیار، گذشت را نوکر خودت کن، خادم خودت کن. خذ العفو، عفو بگیر، اخلاق عمومی تو عفو است، خذ العفو. و امر بالعرف، به خوبی ها امر کن، سخنت سخن امر به خوبی باشه. و اعرض عن الجاهلین، نادانان را که سخن تو در اونها مؤثر نیست رهاش کن، حرص جاهلان رو نخور، با جاهلان رفت آمد نکن. و اعرض عن الجاهلین. فلما کان ذلک انزل الله، موقعی که این آمد و پیغمبر متخلق به این سه اخلاق عمده شد، خذ العفو و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین، انزل الله تعالی، خدای نایر نازل کرد، انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بزرگ عظیم هستی. نور او عظیمه، محبت او عظیمه، عبادت او عظیمه، ادب او عظیمه، خلق او عظیمه، مهرش نسبت به ملت عظیمه، رحمتش عظیمه. شما نگاه کن در باره پیغمبر، یه بچه شیعه، بی سوادترین بچه شیعه پیدا میشه که تو ذهنش خیال کنه که امیرالمومنین بالاتر از پیغمبره. پیغمبر اینه. اون وقت خیلی از نویسندگان مغرض اهل تسنن تو کتابای خودشون به شیعه نسبت میدهن که شیعه اعتقاد دارد که قرار بوده جبرائیل بیاد پیش علی، اشتباه رفته پیش پیغمبر، اون پیغمبر شده. یعنی با این روایتی که جعل میکنه اصل وحیو خراب میکنه، نمیدونه که شیعه رو فقط خراب نمیکنه، اصل وحیو خراب میکنه. بی سوادترین بچه شیعه غیر از اینو معتقده که امیرالمومنین علیه السلام فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چون شما نوعاً جوان هستید و نوعاً در سن تغییر هستید، اول اون مقدمه رو گفتم که هر کجا رفتی افتخار کنی که مسلمان هستی و افتخار کنی که پیغمبرت رسول اللهه و افتخار کنی که کتابت قرآن کریمه و هر کجا رفتی در کنار هر کس بایستی که غیر مسلمان و مخصوصاً غیر شیعه باشه، عقایدش پر از خرافاته. اینو خیالت راحت باشه. جنتلمنی ظاهر دلیل نیست برای اینکه طرف عقیدش خراب نیست. خیلی از به اصطلاح غربی ها شرقی ها خیلی جنتلمنن، ولی ببین چه غذاهایی میخورن، چه جوری غذا میخورن، چه جوری حمام میکنن، چه جوری طهارت و نجاست رو رعایت میکنن، چه جوری بهداشت رو رعایت میکنن. اسمش اینه که اینا بهداشت دارن. پاکترین، بهترین نظافت، بهترین بهداشت در اسلام و در تشیع و مکتب اهل بیت. و از نظر عقاید، حالا اینا که ظاهره، از نظر عقاید شما دقت بفرمایید. میخوام که چند تا روایت راجع به پیغمبر، ادب پیغمبر، اخلاق پیغمبر، واقعا آقایون بیام یه کاری بکنیم. از نظر عرفی اینجوری آدم یه مجلس خط میگه شرکت میکنه، اگه خیلی متأثر باشه از اون کسی که یا به مرض طبیعی از دنیا رفته یا شهید شده، میگه برم به خانوادش بگم که شما اگه بچه دانشگاهی دارید که احتیاج به کمک درسی داره من بلدم. یکی میگه من برم بهشون بگم که شما اگه تو این روزها مشکل مالی دارید من دارم. بهشون بگه که اگر شما مشکل برگزاری جلسه دارید ما تو خونمون جلسات مثلا ختم شما رو میتونیم برگزار کنیم. که معمولا ایرانی ها که عاطفه دارن اینجوری هستن دیگه. خیلی از مردم پدرش مادرش یک کسیشون میمیره که جلسه خونه همسایه‌شه. بارک الله به این عاطفه. و این عاطفه ها یک دونش تو اروپا پیدا نمیشه. یک دونش تو غرب نیست. این عاطفه ها مال ایرانی است، مال شیعه است، مال اهل بیت، مال امام حسین و مال امام زمان ارواحنا فدا هست. خب امشب ما آمدیم در جلسه رسول خدا، چی میگیم؟ یا رسول الله، ما شنیدیم که در قرآن کریم آیه خدا فرموده ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. امیدوارم انشاءالله به زودی زود در حرم پیغمبر موقعی که میای از روبرو خارج بشی از اون به اصطلاح باب وحی که کنار باب جبرائیل روبروی بقی، انشاءالله این آیه رو اونجا ببینی و بخونی و سلام کنی انشاءالله. خدایا به حق پیغمبر و امام حسن مجتبی، به همه این جمعیت و اون جمعیت که اون منزل هستن، به زودی زود اول زیارت کربلا، چرا اول؟ برای اینکه یه پدری که خیلی مهربونه، تو اگه بچهش رو تحویل بگیری خودش هم خوشحال میشه، منقلب میشه. اول زیارت کربلا، خدایا نصیب همه این جمع بفهم، و بعد هم به زودی زود زیارت خانه خدا و حرم پیغمبر و ائمه بقیه. بچه ها و جوانان و دختران و پسران در دنیا عزیزتر، لذیذتر، خوشتر از زیارت امام حسین و خانه خدا و حرم پیغمبر ائمه بقیه نیست. اوجشم حرم امام حسین، اوجشه. اینا رو از خودم نمیگم، برای اینکه خدا فرموده که در روز عرفات اول خدا رحمتشو میفرسته بر زائران حسین ابن علی، بعد میفرسته در سرزمین عرفات. من چه کار کنم؟ روایاته. انشالله اونجا میری این آیه رو میبینی. ولو انهم الظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اگر اینها بیان پیش پیغمبر، مردم بیان پیش پیغمبر، بعد پیش پیغمبر توبه کنن، بگن یا رسول الله ما اشتباه کردیم، استغفار کنیم، ما اومدیم توبه کنیم، شما برای ما دعا کنید که خدا توبه ما رو قبول کنه، لوجد الله تواب الرحیم، خدا رو تواب میبینیم. چون امشب و فردایی همچین جوی هست و همه جا خیمه رسول خدا، همون مقام رسول خداست، یه خورده تنزل یافتشه، انگار که رفتیم سر قبرشون، مقام رسول خداست، مجلس رسول خداست، امشب بیام اینجوری بگیم، بگیم یا رسول الله ما اومدیم اینجا امشب میخوام یک قدم دل شما رو خوشحال کنیم، اولا اومدیم اول استغفار کنیم، یا رسول الله تو رحمتون للعالمینی، منم خیلی ورشکستم، این سرمونو بذاریم پشت در خانه یا رسول خدا، کلمه استغفار رو جاری کنیم، حقیقتا از درون هم احساس پشیمانی کنیم، توبه کنیم. رسول خدا خیلی رحمتون للعالمینه، برای ما استغفار خواهد کرد و انشاءالله خدا ما رو میامرزه. اما استغفار درب ورودیه، اولین گیته. گیت بعدی اینی که تصمیم بگیریم ادب پیغمبر رو یاد بگیریم. اگر تصمیم بگیریم ادب پیغمبر رو یاد بگیریم، پیغمبر دلش خوش میشه. امروز و فردا را در صدد این باشیم که یک ادب، دو ادب، سه ادب از آداب پیغمبر رو یاد بگیریم، ازش تبعیت کنیم، در زندگیمون پیاده کنیم. اگر این کار رو بکنیم، اون وقت با روی سفید انشاءالله در شب سیوم و روز سیوم سر سفره حضرت رضا علیه السلام هستیم، میتونیم از آب زلال ولایت حضرت رضا علیه السلام استفاده بهینه بکنیم انشاءالله. روایت اول، انس ابن مالک خادم پیغمبره، این کتابی که دستمه بهار جلد 16 هست، چند جلد بهار 110 جلدی اختصاص به زندگی پیغمبر داره، این جلدش راجع به مکارم اخلاق و اوصاف و ویژگی های رسول خداست. انس ابن مالک میگه خدمت النبی 9 سنین فما اعلمه قال لی قط هلا فعلت و فعلت کذا و کذا. میگه 9 سال خادم پیغمبر بودم، یه دفعه به من عتاب نکرد، چرا همچین نکردی؟ چرا همچین نکردی؟ چرا همچین کردی؟ انس ابن مالک 9 سال در خدمت پیغمبر، شب و روز، سفر و حضر، جنگ و صلح، همه جا، در همه حالات پیغمبر با پیغمبر بوده، یک بار چنین نگفته. جمله بعدی، ولا عاب علی شیئا قط، هرگز پیغمبر به من عیب جویی نکرد. خادمه، خادم خادمه دیگه، میگه هرگز چیزی را برای من عیب جویی نکرد. ابو سعید خدری، کان رسول الله حییم، حیی از لغت حیا، خیلی با حیا بود، جا جوونا حیا، خیلی حیا مهمه. گناه پرده حیای انسان را می‌درد. گناه وقتی تو خودت با خدا هستی احساس حیا کنی، در مقابل مردمم احساس حیا می‌کنی. این جمله رو در ارشاد القلوب دیلمی نوشته، من نیاوردم. میگه پیغمبری چند تا گوسفند داشتن، داده بودن یه چوپانی، این چوپان این گوسفندا رو بچرونه. یه دفعه پیغمبر به طور ناگهانی رفتن سر وقتش سر بهش بزنن. خب اون وقتا لباسای متعدد نبود، امکانات نبود. دیدن چوپان لباساشو در آورده تو بیابون، تنهاست، کسی نیست، و داره شیپیشاشو پیدا میکنه و میکشه، شیپیش میجوره. پیغمبر فرمود از امروز تو چوپان ما نیستی. یا رسول الله چرا؟ گفت ما چوپان با حیا میخواییم. تو درست خودت تنها هستی، خودت هم نباید حیای خودت رو از بین ببری، لخ بشینی، لباساتو در بیاری و لباساتو تمیز کنی. ما کسی که بی حیا باشه، ادب رو پیش خدا رعایت نکنه، ما احتیاج نداریم. بیرونش کرد، این کارو کرد تا امروز بعد از 15 قرن بمانه. ما امروز از حیای پیغمبر بخوانیم. کان رسول الله حیین، خیلی با حیا بود، خیلی محجوب بود، خیلی شرم حضور داشت. لا یسأل شیئاً الا اعطاه، هر کس از پیغمبر چیزی میخواست، پیغمبر از روش نمیومد بگه نه. این که درباره امام سجاد علیه السلام داره ما قال لا قط الا فی تشهدهی لولت تشهد لکانت لاؤه نعمو، فرزدق میگه، میگه امام سجاد هرگز نه نگفت، فقط یه جا نگفت، گفت اشهد ان لا اله الا الله، فقط لا را در مورد نفی خدایان دیگر کرد. گفت ما قال لا قط، هرگز امام سجاد لا نگفت الا فی تشهدهی، مگر در شهادت اینش. لولت تشهد، اگه تشهد نبود، کانت لاؤه نعم، اون لا هم به جاش باید نعم و بله می اومد. این از پیغمبر یاد گرفته، ارث برده، هم ارث فیزیکی برده هم متافیزیکی، هم ادب یاد گرفته، هم اولاد پیغمبره. هر کس از او سوالی میکرد و چیزی درخواست میکرد، درخواست نمیکرد مگر میداد و اعطا میکرد از شرم حضور، از حیای فراوان. جالبه، ابو سعید خدری از راویان اهل تسننه، میگه کان رسول الله اشد حیاء من الازراء فی خدرها، از یک زن جوان که در میان چادر خود پنهان می شود چقدر با حیاست. پیغمبر که در میان ما زندگی میکرد اینقدر با حیا بود. بچه ها، این که انسان آلوده میشه مال این که پرده اول حیا را می دارد. براش مهم نیست پرده دوم، پرده سوم، بعد دیگه نمیتونه برگرده. دیشب اینی که عزت نفس صحبت کردم متممش همین حیای امشبه. پیغمبر شما تجسم حیا و اخلاق بود، و کسی که با حیا باشه، بیدین هم باشه، گناه نمیکنه. با حیا باشه، محرم درسته، اما لباس پوشیدنمون رو رعایت کنیم تو خونه، حرف زدنمون رو رعایت کنیم، نگاهامون رو رعایت کنیم، غذا خوردنمون رو رعایت کنیم، نحوه برخوردمون رو با زن و بچه‌مون، با جامعه رعایت کنیم، با بزرگترا رعایت کنیم. تو حق نداری با هر کسی اینجوری صحبت کنی. تو اولی که می‌خوای صحبت کنی ببینین کیست. حیا. ابن مسعود میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لا یبلغنی احد منکم ان اصحابی شیئا. تو رو خدا فقط همین روایت رو یک کمی تو ذهنمون تجزیه تحلیل کنیم. فاصله بسیار بین خودمون و رسول خدا را در حیا، در ادب، در خلق، در خوی، در رفتار، این فاصله رو اندازه بگیریم چقدر فاصله داریم ما با رسول خدا، همون رسول خدایی که افتخار داریم و خدا میگوید انک لعلی خلق عظیم. میگه ابن مسعود، میگه پیغمبر فرمود کسی از شما نسبت به اصحاب نیاد پیش من چیزی بگه، فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر. من دلم میخواد وقتی میام در میان شما سینه‌ام و قلبم نسبت به همه شما پاک پاک باشه. شما که میای راجع به اون یکی صحبت میکنی، اون که میاد راجع به این یکی صحبت میکنه، این که میاد از اون گله میکنه، اون که میاد بعد اونو میگه، من وقتی میام در میان شما سینم نسبت به شما سلیم و صدر نیست. من دلم میخواد وقتی در میان شما میام سلیم و صدر باشم، یعنی سینم نسبت به شما صاف، پاک، آماده، بدون خل، بدون قش باشه. این پیغمبر شماست. شده تا حالا کسی بیاد دهن رو باز کنه و هر چی دلش میخواد راجع برادر مسلمانش و خواهر مسلمانش بگه، بعد ما بگیم استوب کن، یه خود وایسا، یه خود صبر کن، یه خود آهسته برو، یه خورده تأمل کن. حق داریم. پیغمبر میفرماد من که پیغمبرم مسلمم، معلمم، حتی من معلمم مسلمم. آیا معلم و مسلم که میخواد اختلافم حل کنه حق داره همه چی بگه، همه چی بشنوه، یا فقط در اون مقداری که فکر میکنه ضروری است؟ آیا معلم راهنمای مدرسه حق داره همه چی بدونه راجبه یه بچه، راجبه خانوادهش؟ و اگر دونست به هر دلیلی حق داره به دیگران بگه مگر در حد ضرورت؟ این پیغمبرمون. حیا آقایان، بچه ها، حیا، تمرین حیا کنیم. دختران، دختران جوان، مادران جوان، نگید بزرگترین خیانت به دخترانتون این است که بگید تا بچه هست حالا تا 7-8 سالگی آزاد بذاریم لباس بی آستین بپوشه، لخت و پتی بیاد بیرون، آزاد باشه، چادر رو خودش انتخاب کنه. انتخاب کردن، دیدیم. تو کاری میکنی که بچه بی حیا بار میاد. وقتی لباس نامناسب به بچه میپوشونی، بچه که حالیش نیست، کم کم عادت میکنه بی حیا بار میاد. شما خانواده ها رو مقایسه کنید، یک مادر دقیقه ادب رسول خدا رو داره، ادب پیغمبر رو داره، فرزندانش رو از کوچکی میپوشاند، رعایت میکنه، در برخورد رعایت میکنه. مگر هر برخوردی هر محرمی با هر محرمی باید داشته باشه؟ تو که میگی که من آزاد بذارم عقده ای نشه، دیدیم عقده ای نشدن. حیا را به بچه هامون تلقین کنیم. مادران، حیا در دامن شماست. پدران، حیا در چشم و نگاه شماست. به فرزندانمون حیا، عفت، خودنگهداری، ادب، توقیر، بزرگ شمردن بزرگان رو خودمون در عمل یاد بدیم، به اونها بیاموزیم. ما هستیم حیا. پیغمبر بزرگترین امتیازش شرم حضورش بود. انسان خجولی بود، انسان با حیایی بود. این روایتم بخونم، کم کم عرضم رو جمع کنم. انس ابن مالک میگه که 9 سال یا 10 سال با پیغمبر بودم و شممت لعترک الله فلم اشم نکتن اطیب من نکعتهی. همیشه پیغمبر خوشبو بود که مردمی که با او هستن، عربستان، گرما، عرق بدن، کمی آب، اما پیغمبر جوری زندگی میکرد هیچ کس از مصاحبت او ملال نمیگره. بعد میگه و کان ازا لقیه واحد من اصحابهی قام معه، کسی می اومد به تمام قد به پایش بلند می شد. فلم ینصرف حتی یکون الرجل ینصرف هم. وقتی وای میستاد با یک کسی صحبت میکرد وای میستاد، او باید خداحافظی کند، پیغمبر زود خداحافظی نمیکرد. و اذا لقیه احد من اصحابه فتناول یده ناولها ایاه فلم ینزع عنه حتی یکون الرجل هو الذی ینزع. وقتی کسی باش دست میداد پیغمبر دست نمیکشید تا او خسته بشه یا کارش دیر بشه دستشو بکشه. این حیای پیغمبر بود. کجا داریم همچین چیزی؟ چقدر ما مراعات میکنیم؟ و ما اخرج رکبتیه بین جلیس له قطو، هرگز در میان هم نشینانش پایش را دراز نکرد. آخرین روزهای زندگی پیغمبر بود. داستانش معروفه. رب بالای منبر گفت منو حلال کنین، من پیغمبر بدی برای شما نبودم، شاهد میشین، شهادت میدین که وظیفه‌مو انجام دادم، شهادت میدین که وظیفه تبلیغمو انجام دادم، خدایا از امت من بگذر. گفت و گفت، بعد فرمود هر کس حقی دارد بر من بیاد حقشو بگیره. همه گفتن یا رسول الله تو خیلی حق بر ما داری، ما حقی بر تو نداریم. خلاصه چند دفعه اعلام کرد، یه مردی پاشو گفت یا رسول الله من یه حقی بر شما دارم. گفت بفرمایید. گفت یه روزی شما عصاتونو بلند کردیم میخواستیم به شتر بزنین، خورد به دل من. گفت با همون عصا بیا به دل من بزن. گفت اون عصا کو؟ گفت عصای ممشوقتون بودی، عصای خاصی پیغمبر داشتن. سلمان فرستاد در خونه فاطمه، به دخترم فاطمه بگو پدرت فدایت با عصا را بده. فاطمه هم میدونست هر وقت گفتن عصای ممشوق یعنی آخرین روزهای زندگی پیغمبره. تا اومد سلمان گفت عصای ممشوق، تن فاطمه لرزید، رنگ از رخسارش پرید. خدا شاهده در همه عالم این اخلاق با این امتی که از کوچه رد میشد خاکستر رو سرش میریختن، با این امتی که دندوناشو شکستن، با این امتی که پیغمبر میدونه پس فردا شب غسل و کفنش بکنن در خونه دخترش آتش گرفته. اثر آوردن. گفت ای مرد بیا. گفت موقعی که شما عصاتون به من خورد من لباس نداشتم، بالتن پوش نداشتم، منم میخوام این همونو قصاص کنم. پیغمبر بالای منبر پیراهن عربی رو بالا زد. گفت ای مرد عرب باشه بیا. این وقت پیراهن عربی رو بالا زد، این مرد عرب اومد لباشو گذاشت روی شکم پیغمبر. گفت خدا خدا به خاطر این دل پیغمبر آتش جهنم تو بر صورت من که گذاشتم رو دل پیغمبر، رو سینه پیغمبر، بر من حرام کن. این اخلاق پیغمبره آقایان، برادران من، ما اگر در این دو روز، امروز و فردا و پس فردا، بتونیم یه قدم به رسول خدا نزدیک بشیم، کی خوشحال میشه؟ اول خدا راضی میشه، بعد پیغمبر خوشحال میشه، بعد امیرالمومنین احساس تنهایی دیگه نمیکنه. امشب باید مصیبت پیغمبر رو خوند، درسته، اما امشب باید مصیبت علی رو خوند. از همه بیشتر مصیبت مال امیرالمومنین. حالا عرض میکنم چرا. اجازه بدید که از این اعلام الورای تبرسی یه دو سه جمله بخونم. پیغمبر خابیده، گاهی ضعف میکرد، از حال میرفت. امیر المؤمنین از پیغمبر جدا نمیشد. یه مقدار که پیغمبر به خواب رفت و از حال رفت، رفت بعضی از کارها رو انجام بده، همه مسئولیت با علی است. فافاق افاقتن، پیغمبر چشماش رو با زحمت باز کرد. فافتقد علی، دید علی نیست. فقال ادعو لی اخی و صاحبی، برادرمو یارمو صدا کنید. خدا شاهد، آقایان و بانوان، مصیبت امیرالمومنین از امشب شروع میشه تا همین الان. فقال ادعو لی اخی و صاحبی و آوده الضعف، دوباره ضعف کرد. چقدر مظلوم رسول خدا. فقالت عایشه ادعو ابا بکر، عایشه گفت پدرمو میخواد، اخی و صاحبی ابا بکر. فدعیه، ابا بکر رو دعوتش کردن. فدخل، وارد خدمت پیغمبر شد. فلم ما نظر الیه اعرض عنه به بچه، صورتش حضرت برگردون. فقام ابو بکر، اون پاشد رفت. فقال ادعو لی اخی و صاحبی، برادرم و کار دارم، صاحبم و کار دارم. فقالت حفصه، دختر دومی، گفت ادعو لی عمر، عمر رو صدا کنید. فدعیه، فلما حضر رآه النبی فأعرض عنه به وجهی فانصرف، اون اومد پیغمبر صورتش رو برگردون. ثم قال ادعو لی اخی و صاحبی، همسر با وفای رسول خدا ام سلمه اونجا بود، گفت بابا ادعو له علیم، این علی رو کار داره. فانه لا يريد غيره، فدعي امير المؤمنين فلما دنا منه، علی رو صدا کردن اومد نزدیک رسول خدا شد. فاکب علی، خودش روی سینه پیغمبر انداخت. فناجاه رسول الله طویلا، مدت طولانی با هم در گوشی صحبت کردن. بعد علی پاشد در یک گوشه ای نشست تا رسول خدا دوباره از حال رفت. مردم گفتن یا ابوالحسن ما الذی او از علک، فقال، گفتن که پیغمبر به تو چه افتخاری داد. گفت خدا شاهده، علمنی رسول الله الف باب من العلم، فتح لی کل باب الف باب، هزار در علم را برای من باز کرد که از هر کدوم هزار در دیگر باز شد. ثم سقل رسول الله، حال پیغمبر سنگین شد. فلما قرب خروج و نفسهی قال له، موقعی که آخرین لحظاتش بود به علی گفت زع رأسی یا علی فی حجرک، سرمو به دامنت بگذار علی، که سرم در دامن تو باشه و تمام کنم. فقط جاء امر الله، علی فاذا فازت نفسی فتناولها بیدک، موقعی که نفس من تمام شد و جانم گرفته شد، خودت به دستت چشمای منو ببند. ومس به ها ثم وجهنی الی القبله، سپس منو به سوی قبله کن. و تول امری، خودت منو غسل و کفن کن. و صل علی اول الناس، اولین نفر خودت بر من نماز کن علی. ولا تفارقنی حتی تواریانی فی رمزی، علی تا منو تو قبر نذاشتی از من جدا نشو. یا رسول الله، یه کسی دیگه هم اونور نشسته بود.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 بباب الحوائج حسن ابن علي امام مجتبى. يا الله 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 يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد.